خیلی مشکرم از همراهیتون.
پیک بامدادی
خب شنوندگان عزیز، در حالی که ساعت 14:30 دقیقه از پیک نیمروزی را میشنویم با اجرای همکارم خانم مجدل حسینی.
خب عرض سلام و روز بخیر خدمت همه شما هموطنان عزیز و ارجمندم. دعوت میکنم که همراه ما باشید با پیک نیمروزی امروز. ابتدا بریم عناوین گزارش ها رو بشنویم.
بر اساس قانون تا خرداد 1401 همه آزادراها باید به شبکه اخذ عوارض الکترونیکی متصل می شدن، اما برخی موانع در این زمینه وجود داره.
برای پنجمین بار سامانه جامعه تجارت تکمیل نشد، سامانه‌ای که حتی در دولت قبل یک بار افتتاح شد و طبق گفته رئیس جمهور وقت بنا بود در کمتر از 3 ماه تکمیل شود.
کشاورزان سیفیکار با وجود زحمت 6 ماه این روزها محصولاتشان روی دستشان مانده است.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک نیمروزی است. شما عزیزان هم لطفا نظر بدید راجع به موضوعاتی که مطرح میشه. در راستای سرعت بخشی و تأمین منابع برای اجرای نهضت ملی مسکن، هیئت دولت با افزایش تسهیلات نوسازی و بهسازی مسکن روستایی از 100 میلیون تومان به 200 میلیون تومان موافقت کرد و پرداخت این تسهیلات به متقاضیان به زودی آغاز میشه. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این تسهیلات گفتگوی تلفنی دارم با آقای نیکزاد، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی. آقای نیکزاد خدمت شما سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانم مجدل حسینی، منم خدمت حضرت عالی شنوندگان عزیز برنامه‌تون عرض سلام و وقت بخیر دارم. تشکر میکنم از شما و همکاران عزیزتون که این وقت رو در اختیار بنده قرار
زنده باشید. آقای نیکزاد لطفا بفرمایید جزئیات اختصاص این تسهیلات به چه شکلی هست؟
بله، ما 25 آبان ماه سال 1400
بله.
در جلسه شورای عالی مسجد به ریاست حضرت آیت الله رئیسی رئیس جمهور محترممون وام مسکن روستایی به مبلغ 200 میلیون تومان مصوب شده بود.
بله.
اما تامین منابع ما با تفاوت سود این وام که وام 5% هست،
بله،
خب یه پروسه‌ای رو بایستی طی می‌کرد و ریاست محترم سازمان برنامه‌ریزی و معاون محترم رئیس جمهور آقای دکتر میرکاظمی در تلاش بودن که این منابع مورد نظر رو تامین کنن، چون نمی‌خواستن با پرداخت این تسهیلات نقدینگی افزایش پیدا بکنه و ایجاد تورم بکنه. در این مدت خیلی ایشون وقت گذاشتن، آقای وزیر محترم راه و شهرسازی، آقای مهندس قاسمی خیلی زحمت کشیدن، بحث صندوق ملی مسکن به لطف خدا راه افتاد، مصوب شد و امروز در جلسه هیئت وزیران به ریاست حضرت آیت الله رئیسی رئیس جمهور عزیزمون وام مسکن روستایی به مبلغ 200 میلیون تومان مصوب شد.
آقای نیکزاد،
آقای حالا دکتر زهرومی سخنگوی محترم دولت هم اعلام کردن ایشالله از 5 شهریور ما این وام در بانک‌های عامل کشور قابل پرداخت خواهد بود.
درسته.
من لازم میدونم این رو عرض بکنم، چون قطعا روستایان عزیزمون صدای بنده رو به عنوان یه خادم کوچکشون میشنون. مردم عزیز به مصوبه شورای عالی مسکن در 25 آبان اعتماد کردم و همین مصوبه رو مبنای کار خودشون.
خب آقای نیکزاد، من ازتون بپرسم که در واقع مسکن‌های روستایی برای دریافت این تسهیلات باید چه شرایطی داشته باشن؟
بله، من عرض میکنم. ببینید، فقط اینو قبلش عرض بکنم که مردم اعتماد کردن به مصوبه 25 آبان آقای رئیس جمهور و با وام 100 میلیون تومانی عملیات اجرایی واحدهای مسکونی خودشون رو که پروانه عقد کرده بودن، نقشه‌ها در نظام فنی روستایی تهیه شده بود شروع کرده بودن. ما 182 هزار واحد مسکونی روستایی الان در سراسر کشور در حال احداث داریم که حدود 100 هزار واحد اینا به مرحله سخت رسیده، به خصوص در قسمت غرب کشورمون که فصل کاری داشت به اتمام می‌رسید، مردم نگران بودن. با این مصوبه بسیار ارزشمندی که با عنایت آقای رئیس جمهور امروز انجام شد، مردم مانده اون 200 میلیون تومنشون رو، یعنی 100 میلیون تومن دیگر رو دریافت کنن.
چی دریافت میکنن آقای نیکزاد؟
از شنبه 5 شهریور عزیزان روستای ما باید مراجعه بکنن به شعبات بنیاد مسکن شهرستان ها تا این عزیزان روستای ما رو ما معرفی کنیم به بانک های عامل، بتونم مانده 200 میلیون تومان که میشه 100 میلیون تومان دیگه رو دریافت
کنم. خب حالا
کنم.
این مسکن روستایی رو به هم بگید که بعد در واقع چه شرایطی داشته باشن که مشمول این تسهیلات بشن.
ببینید عزیزان ما که در روستاها ساخت‌ساز میکنن، حتما بایستی عقد پروانه ساختمانی از دهیاران عزیزمون داشته باشن. دهیاران عزیز مستحضرن که از بنیاد مسکن استعلام میکنن که در کاربری مسکونی بر اساس طرح‌های مصوبه روستا بایستی ساخت‌ساز بشه و نقشه‌های ساختمانی در نظام فنی روستایی تهیه بشه که از نظر فنی نقشه‌ها بایستی مورد تایید باشه، پروانه صادر میشه، مراجعه میکنن به شعبات بنیاد مسکن، معرفی میشن به بانک‌های عامل و بانک‌های عزیزمون همیشه این همکاری رو با روستایان عزیز داشتم. ما الحمدلله هماهنگی با بانک مرکزی و بانک‌های عامل به عمل آوردیم و خیلی خوشحالیم که امروز با عنایت ویژه آقای رئیس جمهور این موضوع حل شد. من میخوام به روستایان عزیز عرض بکنم که دولت محترم در پرداخت یارانه به مردم عزیز خب یه مقدار با بار مالی سنگینی مواجه است، اما با توجه به عنایت و ارادت خاصی که آقای رئیس جمهور به روستایان و مناطق محروم دارن، ایشون و هیئت محترم وزیران امروز این وام 5% 200 میلیونی با
بسیار عالی. خیلی متشکرم از شما آقای نیکزاد.
ممنونم این وقت رو در اختیار بنده.
خواهش می‌کنم رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی باهاتون خداحافظی می‌کنم.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
سامانه جامعه تجارت در گیر و دار تمدیدها. تکمیل سامانه جامعه تجارت به آبان ماه موکول شد. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرد سامانه جامعه تجارت برخلاف برنامه ریزی ها و وعده های داده شده پایان مرداد ماه تکمیل نشد. همکارم محبی و گزارشی در این باره.
انجام نشد. این را دهقانی‌نیا سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق اعلام کرد.
خیر، آن پیشرفتی که مد نظر باشه ها وجود نداره که بشه بیانش کرد یا بهش استناد کرد.
پاسخ تکراری مسئولان به پیگیری‌های ما برای تکمیل سامانه جامعه تجارت.
طبق قولی که داده بودیم تا آخر امسال
امیدوار هستم در همین ماهای اول سال 1401
برج 5 ان شاءالله بتونن به تکالیف و برنامه‌ای که دارن عمل کنن.
البته آنطور که مؤیدی رئیس ستاد مبارزه با قاچاق گفته بود، بنا بود مرداد فرصت پایانی دستگاه‌ها برای اتصال به این سامانه باشد.
مقرر شد یک وقت پایانی به اونا داده بشه.
اما برای پنجمین بار سامانه جامعه تجارت تکمیل نشد. سامانه‌ای که حتی در دولت قبل یک بار افتتاح شد و طبق گفته رئیس جمهور وقت بنا بود در کمتر از 3 ماه تکمیل شود.
بهره برداری از سامانه جامعه تجارت رو آغاز میکنیم علی برکت الله.
این آغاز وعده های دولت ها برای تکمیل سامانه جامعه تجارت بود و حالا حدود 3 سال از آن گذشته است. سامانه که رئیس قوه قضاییه آن را حل المسائل مشکلات تولید، اشتغال و بازار میداند.
سامانه جامعه تجارت اگر را بیفته بسیاری از این مسائلی که الان وجود داره نخواهیم داشت.
اما آنطور که شیرازیان مدیر سامانه جامعه تجارت میگوید، هنوز مشکل اصلی یعنی سامانه گمرک حل نشده و پیمانکار گمرک اجازه تکمیل این سامانه را نمیدهد.
با توجه به مشکلاتی که گمرک جمهوری اسلامی با پیمانکارش دانشگاه تهران داشته، متاسفانه تا امروز که مرداد ماه در واقع 1401 هستیم پیشرفتی سمت سامان جامع ملاحظه نشده.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق از خلعید پیمانکار سامانی امور گمرکی خبر داد.
در حضور معاون اول محترم رئیس جمهور برگزار شد، پیمانکار خلعید شد، روی خلعید تاکید فرمودند و مشخصا منبر مسئولیت رو بر عهده خود گمرک ایران گذاردند.
با این تصمیمات جدید مهلتی 3 ماهه به گمرک داده شد تا به سامانه جامعه تجارت متصل شود. دهقانی نیا گفت
3 ماه فرصت داده شد، قاعدتا باید تا انتهای برج 8 منتظر باشیم و ببینیم که اتفاقات مبارکی بیفته.
درست. این ششمین بار است که وعده تکمیل سامانه جامعه تجارت به تأخیر میافتد.
۳۶۱۰ شماره پیامک پیک بامدادی هست. ببخشید پیک، البته هم بامدادی هم نیمروزی. مدیر کل بهره برداری آزادراها گفت نرخ وصول عوارض به صورت الکترونیکی حدود 70%. به گفته آقای سرمدی با رفع برخی موانع تا انتهای سال همه شبکه آزادراهی به سامانه یخس الکترونیکی عوارض آزادراهی متصل خواهند شد. طبق قانون قرار بود تا پایان خرداد ما وصول عوارض الکترونیکی بشه. همکارم خانم حسن‌پور در این باره گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
طرح اخذ عوارض الکترونیکی آزادراها در سال 1390 مقدمات آن آغاز و از نوروز 1398 اجرایی شده. طرحی که برخی کاربران از مزایای آن گفتند.
دیگه وای نمیسیم و ترافیک هم ایجاد نمیکنیم، راحت میریم. بعد دیگه نه کارتی داده میشه نه پولی داده میشه،
قیمتش ارزون تر میفته.
برخی هم از مشکلات اون
هر روز دارن قوانین عوض میکنن. یه روز ما بیریم شارژ میکنیم، میگم بعدم برو با تو سایت پرداخت کنه، این اذیت میکنه.
پرداخت الکترونیکی نمیدونیم به چه صورته. الان من پیروز قبض جریمه هامو گرفتم، کلی از جریمه هام در مورد همین گذر از بزرگراه‌ها بود.
بر اساس قانون تا خرداد 1401 همه آزادراه‌ها باید به شبکه اخذ عوارض الکترونیکی متصل می‌شدند. اما برخی موانع در این زمینه وجود داره. عباس بیات سرمدی مدیر کل بهره برداری از آزادراه‌ها:
از اونجایی که در واقع این پروژه چند انضباطی هست، تا در واقع بیان این ذینفعان همشون در واقع هماهنگ بشن و کار رو پیش ببرن، یه مقدار تأخیر داریم.
علاوه بر اون شرکت‌های آزادراهی هم با برخی مشکلات و معضلات برای پیوستن به این طرح روبرو هستن. عباس اربابی قائم مقام مدیر عامل شرکت سپندار:
عدم وصول به موقع مطالبات و یا عوارض آزادراهی هست که خب از ابتدای طرح وجود داشت.
عباس بیات سرمدی مدیر کل بهره برداری از آزادراها:
اگر ریت وصول پایین بیاد خب این تأثیر میذاره رو کار آقایون، هم تو استهلاک سرمایه و هم تو بحث نگهداری، و این عمده ترین نگرانی شرکت های آزادراهیه و به همین دلیل هم در واقع ما دنبال این بودیم که هم تو حوزه قانون و هم ضمانت های اجرایی کاری بکنیم که در واقع این نگرانی به حداقل برسه.
کاهش مصرف سوخت و شفافیت تردد از مزایای این طرح برای کاربرانه. شرکت ها هم با پیوستن به این طرح از مزایایی برخوردار میشن. عباس اربابی قائم مقام مدیر عامل شرکت سپندار:
بخشی از درآمدهایی که داشتن توی آزادراها صرف هزینه های بهره برداری آزادراه میشده که به شدت این هزینه ها کاهش پیدا کرده.
پرداخت از طریق اپلیکیشن، سایت و به صورت دستوری روش هایی هستن که برای اخذ عوارض الکترونیکی در نظر گرفته شدن. پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی علاوه بر صرفه جویی در وقت، از ایجاد بار ترافیکی در ورودی عوارضی ها جلوگیری می کند.
چالش محصولات جالیزی این بار در استانهای فارس و لرستان. معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی میگه طبق قانون بودجه محدودیت‌ها و میزان افزایش عوارض صادراتی محصولات جالیزی رو قبل از شروع فصل زراعی جدید یعنی انتهای شهریور اعلام می‌کنیم تا جاذبه کشت این محصولات از بین بره. همکارم حمیدی در این باره گزارشی تهیه کرده.
کشاورزان سیفیکار با وجود زحمت 6 ماه این روزها محصولاتشان روی دستشان مانده است. همکارانم سری به مزارع کشت خیار و بادمجان در شهرهای پلدختر و سرچهان زدند که به دلیل تولید محصول زیاد و از طرفی نبود بازار مصرف محصولاتشان خریداری ندارند.
حکایت دسترنج کشاورزانی که محصولاتشون روی دستشون میمونه و به رودخانه ریخته میشن.
این محصول منه چیدمش که بفروشمش نخریدن. دیگه اینجوری پرتش کردیم.
20 میلیون تومان هزینه میکنیم. ما کشاورزی ما 20 تومان در نمیاره.
بعد 6 ماه باید کیلو 1000 تومان، 1500 تومان. الان 2 ماه بیشتر ما 2000 تومان هم نمیفروشیم.
1800 هکتار از زمینهای کشاورزی فارس زیر کشت خیار سبز رفته که حالا روی دست کشاورزان مانده است.
نمیخرن، میگن آقا این خیار به دردمون نمیخوره.
یه کامل با بدم جلو گوسفند.
180 میلیون الان تا الان من بدهکارم، هیچی هم ندارم.
این در حالی است که سالانه هزاران تن محصول آببر مازاد بر نیاز کشور رهاسازی زای و از چرخه اقتصادی خارج می شود که می توانست به راحتی با جایگزینی کشت محصولات راهبردی از حمایت های قیمت تضمینی و تامین نهادهای دولتی برخوردار شود.
دولت بیا یه محصولی بر ما تضمین کنه، بگه من می خرم ما والا می کنیم.
قربانی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت جهاد کشاورزی:
جهتگیریمون به این سمت رفته که محصولاتی که آببر هستند رو به لحاظ سطح زیرکشت محدود بکنیم با مشارکت خود کشاورزان بر روی تولید کالاهای اساسی، غلات به ویژه، دانه های روغنی و در واقع محصولاتی که کم آببر هستند. در این راستا یه تغییر سیاستی رو داریم که تولید درآمد بیشتر میکنه نسبت به الگوی سابق اونها، در واقع اقدام به تولید میکنم.
خب بسیار سپاسگزارم از اینکه همراه ما بودید. شما هم اگر نظری داشتید راجع به گزارش ها به 3610 برمون پیامک بدید. روز خوش و خداحافظ.
اینجا جوار آینه و گنبد و
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری،
با ما از این دریچه به خورشید بنگری، با ما از این دریچه به خورشید بنگری.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام میگم به همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، آقایان و خانمهای محترم که در این دقایق زیبای بعد از ظهر چهارشنبه دوم شهریور ماه شنونده رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت هستید. بنده سید سعید حسینی به اتفاق همکاران بزرگوارم، آقایان محمد جواد آبدینی تهیه کننده، سعید رحیمی صدابردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش، افتخار داریم که شما عزیزان رو دعوت بکنیم به شنیدن بخش دوم برنامه‌های امروز صدای فضیلت و فطرت تا ساعت 22 که انشاءالله فرصت داشته باشید شما هم بشنوید و به لطف خدا مورد استفادتون قرار بگیره. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025، شماره های تلفن و 3553، شماره سامانه پیامکی روابط عمومی رادیو معارف برای اینکه نظر، انتقاد و پیشنهادهای خودتون رو در مورد برنامه‌ای که از رادیو معارف میشنوید به همکاران خوبم اطلاع رسانی بفرمایید. خب در این فرصت کوتاهی که در اختیار بنده است مروری داشته باشیم به تعدادی از برنامه‌ها که بناست تقدیمتون بشه تا ثانیه‌های دیگه شنونده نقد و نظر خواهید بود. ساعت 15:30 دقیقه هم میتونید شنونده خاطرات ماندگار باشید که در این برنامه مروری خواهیم داشت بر خاطرات دوران پر افتخار دفاع مقدس. ساعت 16 هم روایت عشق رو تقدیمتون میکنیم که موضوعش مصاحبه با مادران و همسران شهداست و در ساعت 16:30 هم میتونید شنونده نمایش رادیویی به رنگ خورشید در قالب برنامه باقی تماشا باشید. بعد از اون هم ساعت 17 شنونده برنامه زنده ملت امام حسین خواهید بود. انشاءالله در فرصت مناسب بعدی باقی برنامه ها رو خدمتتون اعلام میکنم. دعوت میکنم به مدت 40 دقیقه شنونده نقد و نظر باشید با موضوع امر به معروف و نهی از منکر و بعد از اون هم 15:30 خاطرات ماندگار تقدیمتون میشه.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید من... تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو به
کجا خرج میشه؟
کجا داره خرج میشه؟
من نمیدونم
کجا داره خرج میشه.
این قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خدمت شما
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام عرض میکنم خدمت شما مخاطبان ارجمند برنامه های رادیو معارف. با مجموعه نقد و نظر در خدمت شما هستیم و به مناسبت ایام محرم حسینی بحث ما ارتباط پیدا کرده با بحث های ناظر به قیام سیدالشهدا و اهداف قیام و مسائل ناظر به اون. چند برنامه ای را در باب هدف شناسی و ضرورت هدف شناسی قیام سیدالشهدا و بعد فلسفه قیام و دیدگاه های ناظر به اون طرح کردیم و بحث ما رسید به مسئله امر به معروف و نهی از منکر که کارشناسان محترم اشاره داشتن بحث امر به معروف به عنوان یک هدف میانی در بحث قیام سیدالشهدا کاملا خودش رو نشون میده، هم در سخنان گوهربار سیدالشهدا و هم به شکل عملی در قیام حضرت که اقدام عملی حضرت ناظر به این مسئله بوده. در برنامه امروز دعوت کردیم از اساتیدی که در حوزه مسائل مربوط به اخلاق و امر معروف نهی از منکر کار کردن و پژوهش‌هایی در این زمینه دارن، قبول زحمت کردن. حجج اسلام جناب آقای دکتر حسن بوسلیکی و جناب آقای دکتر مهدی فصیحی. جناب آقای دکتر بوسلیکی سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. من در خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم سلام عرض می‌کنم و امیدوارم که تو این دقایقی که مصدی اوقاتشون هستیم بحث مفیدی داشته باشیم
ان شاء الله. جناب آقای بوسلیکی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی هستند. آثار متعددی را در حوزه بحث‌های اخلاقی تا کنون به حوزه نشر راه دادن. کتاب تعارض اخلاقی و دانش اصول فقه از جمله آثاری است که ایشون به چاپ رسوندن. همچنین کتاب نظریات کلاسیک شناختی تحولی در رشد اخلاقی. میهمان دیگری که در برنامه حضور دارن و قبول زحمت کردن جناب آقای دکتر فصیحی هستن که خدمت ایشون هم سلام عرض میکنم.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت دارم بنده هم خدمت همه شنوندگان عزیز شما و مهمان بزرگوار. انشالله این دقایقی که در خدمتون هستیم بتونیم نکات مفید و سودمندی رو خدمتون ارائه
کنیم. انشالله. به شما هم خوش آمد میگم و معرفی میکنم جناب آقای دکتر فصیحی رو خدمت شما شنوندگان محترم. جناب آقای فصیحی عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی هستند. آثاری در حوزه مسائل اخلاقی تاکنون به چاپ رسوندن. کتاب رشد اخلاقی و همچنین مجموع مقالات متعددی در حوزه رشد اخلاقی از کارهای جناب استاد فصیحی است. در برنامه نقد و نظر در ادامه بحثایی که ناظر به بحث هدف شناسی قیام سیدالشهدا داشتیم انشاءالله بحث امر معروف نهی از منکر را تا لحظات دیگر از زبان اساتید محترم دنبال خواهیم کرد.
رادیو معارف.
نقد و نظر.
همونطور که در برنامه‌های قبل اساتید مرتبط به بحث هدف شناسی قیام سیدالشهدا اشاره کردند، فلسفه قیام و اهداف قیام حضرت ابوعبدالله حسین متعدده. از زوایای متعدد میشه اون رو تحلیل کرد و مورد ارزیابی قرار داد. تا کنون تحلیل های بسیار متعدد و فراوانی از سوی محققان و پژوهشگران صورت گرفته، ولی دلیل بر این نمیشه که آنها رو تمام شده و پایان تحلیل های ارائه شده بدانیم و به تناسب ایام، روز و مناسبت هایی که باش مواجه هستیم و مهمتر از اون بحث های کلان در حوزه بحث های پژوهشی و علمی میطلبه که ما از زوایای جدید مسائل ناظر به قیام حضرت ابوعبدالله حسین رو دنبال کنیم و بشنویم و بیشتر درس بیاموزیم. یکی از بحثایی که در این حوزه مطرحه بحث اهداف قیام حضرت امام حسین علیه السلام است که اساتید اشاره داشتن امر معروف و نهی از منکر یکی از این اهداف است. حالا من این را مقدمه قرار دادم برای ارتباط بحثمون که در ایام محرم حسینی بحث رو دارید میشنوید با بحثی که انشاءالله کارشناسان محترم در برنامه امروز تقدیم شما خواهند کرد. جناب آقای دکتر فصیح، ما از زبان شما لازم عنوان ضرورت و مقدمه بحث اصل مسئله امر معروف رو بشنویم که اصلا اصل فلسفه این فریضه الهی چیه و به چه دلیل ما اون رو به عنوان یک واجب مطرح میکنیم و ابعادی که در این زمینه میشه دنبال کرد و شنید.
بله، عرض می‌شود خدمت شما که خب یکی از آیات معروفی که در سوره آل عمران راجع به این بحث هست به صراحت بحث وجود امر به معروف و ضرورت امر به معروف برای جامعه اثبات میکنه. این آیه که ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. این در واقع چینش این در واقع کلامی که در این آیه وجود داره که به فلاح و رستگاری در واقع ختم میشه نشان میده که ضرورت و در واقع فلسفه امر به معروف نهی از منکر رسیدن به فلاحه. اما اگر بخوایم به بحث فلسفه اخلاقی امر معروف نهی از منکر اشاره کنیم، اینطوری میتونیم بگیم که ما در آموزه های دینی خیلی وقتا یه سری آموزه هایی داریم مثل آموزه های عبادی که شاید عقل با تلاش کوچک و اندک نتونه به فلسفه اونا پی ببره. بله، اما یکی از چیزهایی که عقل به راحتی در واقع به ضرورتش به ارتباطش با فلاح و رستگاری جامعه پی میبره امر معروف نهی از منکره. اما در این رابطه روایت خیلی مهمی تو وسایل شیعه هست جلد 6 که سوال میکنن از امام صادق علیه السلام درباره فلسفه امر معروف. حضرت میفرمایند که انسان وقتی که در خفا گناهی رو انجام میده فقط به خودش آسیب میزنه، اما وقتی این گناه آشکار میشه، علنی میشه، در واقع کسی هم انتقاد نمیکنه، سعادت عمومی به خطر میفته. بنابراین ارتباط میده امر به معروف نهی از منکر رو به در واقع زیر پا گذاشته شدن هنجارهای عمومی. دیگران جرأت پیدا میکنن راه این شخص رو برن، دیگران هم جرأت پیدا میکنن که در واقع گناه رو یا خطا رو مرتکب
بشن. تجربه به گناه شکل میده،
در واقع یه جوری انگیزه ایجاد میکنه. بله همینه. و مثال معروفی هم که میزنن میگن که ما در جامعه توی یک کشتی داریم زندگی میکنیم، این کشتی رو کسی نمیتونه خودش کشتی رو سوراخ بکنه، همون جایی رو که خودش هست، به این تعبیر که خب من دارم جای خودم رو سوراخ میکنم، اینجور نیست. بنابراین جامعه رو اگر ما به یک کشتی در واقع تشبیه بکنیم، امر به معروف و نهی از منکر چیزی است که تضمین میکنه سلامت کل جامعه رو و در نهایت سعادت اجتماعی رو برای ما در واقع به هر معان.
این تعبیری که حضرت عالی داشتی تعبیر درستی هم هست که عقل با یک کنکاش بسیار ساده و ابتدایی میتونه به ضرورتش پی ببره. بعد اون وقت میتونیم این مسئله رو مطرح کنیم که وقتی عقل بشری میتونه به این برسه، مسئله امر معروف فراتر از ضرورت شرعی و دینی و عنوان یک تکلیف شرعی،
بله،
یک تکلیف اخلاقی است که فارغ، بله، از دین و مذهب و مکتب هم،
بله،
این امر ثابت میشه که خیلی از امور انسانها چون صلاح اجتماعی، حالا نه بگیم سعادت ابدی، حتی اگر به معاد آخرتی هم کسی باور نشه، چون صلاح اجتماعی و فلاح،
بله،
جمعی انسانها رو دنبال میکنه، پس یه امر کاملا عقلی و امر بشری است که باید دنبال کنه.
اساسا وقتی ما اصلا صحبت اخلاق رو مطرح میکنیم، بحث اخلاق در واقع توی گفتمان کمال و سعادت قرار میگیره. یعنی اونجایی که ما از اخلاقیات صحبت میکنیم، صحبت از کمال و به سعادت رسیدن فردی و اجتماعیه. چه این که ما وقتی درباره فقه چی صحبت میکنیم، درباره تکالیف شرعی داریم بحث میکنیم. چه این که وقتی درباره پزشکی صحبت میکنیم، درباره سلامت افراد، درباره مثلا علوم سیاسی صحبت میکنیم، گفتمان میگن گفتمان قدرته.
درسته.
قدرت. در اخلاق بنابراین ما گفتمانمون گفتمان کمال و سعادته. اگر میگوییم امر به معروف از منظر اخلاقی، یعنی امر به معروف و نهی از منکر چگونه و با چه مکانیزمی سعادت اجتماعی رو، فلاح اجتماعی رو به ارمغان میاره. دقیقا فرمایش شما درسته و ما در امر به معروف نهی از منکر در واقع یه جوری اون شاه کلید تضمین سلامت جامعه از منظر در واقع اخلاقی و فلاح و رستگاری رو